خدمتتون عرض کنم که همونطوری که میدونید شما دوستان، این روزها با توجه به نقض آشکار حقوق بشر دوستان از سوی رژیم صهیونیستی و حملات هوایی علیه غزه، لبنان و یمن، بیشترین آسیب به غیر نظامیان و مخصوصا زنان و کودکان وارد میشه. در همین راستا جمعیت هلال احمر آمادگی خودش رو مبنی بر ارسال محموله بشر دوستانه و امدادی به این کشورها اعلام کرده. شماره حساب‌های جمعیت هلال احمر برای جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردم، خیرین، حامیان و اشخاص حقوقی کشورمون به مردم مسلمان غزه، لبنان و یمن به این شرحه: کمک به غزه از طریق بانک مرکزی 1، شماره حساب 41 0347 41 99 99 98، شماره کارت 63 77 95 70 78 75 83 36، شناسه دستوری 3112 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99 999، شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99، شناسه دستوری 3112 3 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99 999، شماره کارت 610 43 384 0 99 99 998، شناسه دستوری 3112 3 7 مربع. امیدواریم همگی جز نیکوکارانی باشیم که توی این کار نیک و خداپسندانه شرکت میکنیم. ادامه یه بخش اول برنامه‌های رادیو معارف رو در محضر شما گرامیان پی می‌گیریم و آرزو می‌کنیم که انشالله هر جا هستید جمعه خوبی در پیش رو داشته باشید. گنج سعادت، آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی تا دقیقه دیگه تقدیمتون میشه. 8:55 احکام شرعی در آیا میدانستید بررسی میشه. 9 صبح داستان هفته رو میشنویم. 9:30 طلایه‌داران اقوا، موضوعش برجستگان جنوب ایران هست. 10 صبح برنامه زنده تا جمعه ظهور رو تقدیم شما علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. 11 آخرین رویدادهای معارفی تقدیم شما شنوندگان عزیز خواهد شد توسط همکارانم در گروه خبر. 11:15 زمزم احکام، پاسخ به سوالات شرعی شما پخش میشه. 11:35 با ندای جمعه به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت که 11:49 هست و خطبه های نماز جمعه این هفته تهران رو به اتفاق خواهیم شنید. ساعت 13 گلستانه پخش میشه، بازخوانی حکایت های گلستان سعدی توسط دکتر ایران دوست. 13:10 روایت کتاب صدوق دین رو تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد. 13:25 برای بیداری با سخنان استاد رحیم‌پور ازگدی پخش خواهد شد. 13:55 پیام ولایت، پایان بخش اول برنامه‌های رادیو معارف خواهد بود. امیدواریم که تمامی برنامه‌ها مورد توجه و عنایتتون واقع بشه، برنامه‌هایی که برای استفاده هرچه بیشتر شما شنوندگان عزیز در پایگاه تلارسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir بارگذاری میشه. از همراهی صمیمانه شما مثل همیشه سپاسگزارم. گنج سعادت، آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی در کلام جناب استاد فلاح.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. با مجموعه گنج سعادت در خدمت شما هستیم. سلوک اخلاقی بر مبنای قرآن و روایات، موضوعی که در برنامه گنج سعادت با کارشناسی استاد بزرگوار حجت الاسلام محمد هادی فلاح تقدیم شما میشه. از مباحث بسیار خوبی که در استفاده های قرآنی و روایی برای زندگی اخلاقی ما جناب استاد مطرح میکنن و انشاءالله بهره‌های لازم رو همه ما میبریم. در آغاز برنامه خدمت کارشناس محترم که قبول زحمت کردن در استودیو برنامه حضور پیدا کردن عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد. بحث ما در این رذیلت اخلاقی بود که از ناحیه زبان صادر میشه، بحث فحش و فحاشی. بعد از کلیاتی که بحث کردید و مفاهیم مرتبطی که ناظر به فحاشی بود اشاره کردید، حقیقت فحاشی از منظر قرآن کریم و بعدم روایات ائمه معصومین علیهم السلام مورد بحث قرار دادید و تعریفش از قرآن روایات اشاره کردید و ابعاد مختلف بحث فحاشی رو در حوزه قرآن روایات به عنوان سند اصلی و منبع اصلی کار مسلمین که باید بر اساس اونا مشق کنن و زندگی خودشون رو با این منبع آسمانی و توضیح و تبیینی که از سوی معصومین برای این کتاب الهی اومده سامان بدن، علل و عوامل بحث فحاشی رو اشاره کردید، آثار و عواقب رو داشتیم و در برنامه قبل وارد بحث مهم راهکارهای علاج مسئله فحاشی شدیم که اگر خدای نکرده دوچار این مسئله با آسیب و آفت هستیم چجوری از اون فاصله بگیریم. پنج مورد رو اشاره کردی که من خلاصه وار اشاره میکنم که اگر احیانا شنوندهی بحث برنامه قبل رو دنبال نکرده باشه برای ادامه مباحث این موارد مهمه. این که جهل خودمون رو در این حوزه تبدیل به آگاهی کنیم، درک خودمون رو نسبت به ارزش‌های دینی، ملی و انقلابی اصلاح کنیم که اگر احیانا ناظر به برداشت‌های نادرستی دچار فحاشی شدیم با درک درست نسبت به این امور میتونیم از این آفت به دور بمونیم. قبل از عفت زبانی روی عفت قلبی خودمون کار کنیم. مسئله مهمی که اشاره کردید طهارت فکر و خیال و قلب مسئله بسیار مهمی است که سبب اصلی دچار شدن این آسیب زبانی اینه که ما نتونستیم قلب و فکر و خیال خودمون رو کنترل کنیم.
ذهنی و قلبی.
بله، عفت ذهنی و قلبی. و مسئله دیگه‌ای که اشاره کردید این که فحاشی رو توجیه نکنیم. بله. به هر دلیلی، به خصوص بر اساس آیه قرآنی که اشاره کردید، گردن خدا نندازیم. اهل نفاق و دورویی هم نباشیم. این که در خلوت خدای نکرده نسبت فردی کسی فحاشی کنیم ولی در ظاهر خودمون رو خوش‌زبان جلوه بدیم. بله. این مواردی بود که در برنامه قبل اشاره کردید. ادامه بحث رو بشنوید.
خب راهکار ششم، وقتی خودمون رو متدین و معتقد نشون میدیم دیگه بعد از این ما رو آدم متدین شناختن در مسجد، محراب، حوزه، دانشگاه، بازار، جای دیگه، خانواده، دور، نزدیک، دیگه منبعد فحاشی رو کنار بگذاریم چون لطمه به دین میخوره، چون لطمه به مذهب و تعالیم و حوایق دینی میخوره. نمونه عرض میکنم، وقتی ایام عزا پشت شیشه ماشینمون بفرمایید مشق عشق مینویسیم، مثلا مینویسیم السلام علیک یا ابا عبدالله یا من عاشق حسینم، خب دیگه بعد از این باید حواسم جمع باشه که راه مردم رو نبند و راه ماشینای دیگر رو بند
نیارم
و توی ترافیک با این که این نوشته به عنوان مشق عشق یک عقیده و عشق ثبت شده دیگه توی ترافیک به راننده های دیگه، به پیاده روهای دیگه، به آدم ها فحاشی
نکنم
اینات بفرمایید. برگردم دوباره به این راهکار اشاره کنم، وقتی خودمون رو متدین و معتقد نشون میدیم دیگه بعد از این فحاشی رو کنار بگذاریم،
که حتی خدای نکرده شاید به خود سید الشهدا و خود دین
عرض کردم اونجا لطمه میزنه. اینجا هم همینطوره. راهکار هفتم، از خدا یاد کنیم و به یاد خدا برگردیم، به یاد محضر خدا، به یاد نعمتهایی که خدا داده و انه احسن مثواي، بلکه باعث بشه که دیگه سراغ فحش و فحاشی نریم. استناد کنم به سوره یوسف آیه 24، ولقد همت بهی، زلیخا به یوسف تمایل پیدا کرد و هم بها لولا ان را برهان ربه، و اگر نبود برهان رب و یوسف برهان رب به خودش رو، عظمت خدای خودش رو نمیدید، به یاد نمی آورد، محضر خدای متعال رو به خاطرش نمی آورد، یوسف هم تمایل پیدا میکرد. کذالک لنصرف عنه سوء والفحشاء، ما اینجوری بدی و کار زشت رو از یوسف برطرف کردیم. انه من عبادنا المخلصین، چون یوسف از بندگان برگزیده و مخلص ما بود. یوسف مسیر اخلاص رو رفت و مخلص شد، به جایی رسید، یعنی تو مسیر سیر حبی رفت، به جایی رسید که از سیر محبوبی سهم میبره، یعنی مخلص شد و از این به بعد مخلصه. تا یه جایی با اون ریاضت شرعی دنبال اخلاص بود، مخلص بود، ولی در یک مراتبی، مقاماتی، منازلی دیگه اخلاص میاد سراغ یوسف، میشه مخلص، و مخلص اسم مفعول دیگه، فعل به دنبال اونه، اینجا اخلاص به دنبال و خلاصی به دنبال یوسف بود. خب اون تعبیری هم که جلوتر گفتیم انه احسن مثواي مال جناب حضرت یوسف دیگه، خدای متعال به من رسید، حالا از جمله تفاصیلی که شد به خدای متعال که نعمت داد، من الان شرمم میاد در مرآ و منظر و مقابل دیده خدای متعال بخوام معصیت کنم. پس راهکار هفتم، از خدا یاد کنیم و به یاد خدا برگردیم. مورد هشتم و راهکار هشتم، با توبه و استغفار از فحاشی توبه کنیم. بفرمایید با توبه طهارت بگیریم. خب انشالله به راهکار آقای امام صادق سلام الله علیه تو قسمت ذکر سیره ها رسیدیم، باز دوباره به همین توبه و استغفار اشاره میکنم. راهکار نهم، قرآن بخونه. با مطالعه و قرائت قرآن آگاهیش رو درباره چیزایی که خدای متعال ازش خواسته بالا ببره. از جمله لا تسب الذین یدعون من دون الله. راهکار دهم، از نماز کمک بگیره. اقیم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. وقتی از همه کارهایی که از حد بگذره، نماز این قدرت و توانایی رو داره که او رو نجات بده و باز بداره. یکی از مصادیق برجسته فحشا همین فحش و فحاشیه. نماز این قدرت رو داره که اگر کسی به نماز پناه بیاره و با نماز به خدا پناه ببره و درخواست کنه که بتونه این رذیلت رو ترک کنه، نماز مساعد میشه، کمک میشه، تنها عن الفحشاء والمنکر، و خدای متعال هم کمکش میکنه. راهکار دهم بود. راهکار یازدهم، عصبانیتش رو کنترل کنه. تمرین کنیم. اولویت اولمون عصبانیت نباشه.
پیگیر معلول مسئله عصبانیت فحاشی دیگه.
یکیش همینه که قبلا گفتیم، بله. پیگیر عصبانیتش نباشه. به عصبانیتش ترتیب اثر نده.
بله.
ممکن عصبانی بشه ولی بتونه خودش رو مهار کنه و کنترل کنه. اجتناب کنه از عصبانیتش. باز استناد کنم به آیه قرآن کریم، سوره شورا آیه 37، و الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون. اهل ایمان اشخاصی هستند که از گناهان بزرگ و کارهای زشت اجتناب میکنن، کناره میگیرن، و وقتی عصبانی میشن به جای مقابله به مثل و انتقام میان چه کار میکنن؟ رد میشن، میگذرن، ترتیب اثر نمیدن، یغفرون. این معنا شده که خیلی معنای زیبایی به حساب میاد. در سوره نجم هم اومده، سوره نجم آیه 32، اصلا اونایی که اهل کارهای خوب هستن معمولا از فحش و فحاشی
بدورن.
بدورن، بله. الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش. بازم مستحضرید دیگه، فواحش در کنار گناه کبیره یاد شده، برای خودش خیلی آثار تلخ و شکننده ای داره که بیشتر یاد کردیم. راکار دوازدهم، به شیوع عفت کلام در جامعه کمک کنیم نه به فحاشی. جناب آقای رجبی عزیز، ما قبلا یاد کردیم به عنوان یک قاعده، هر کاری چه رذیلت چه فضیلت یک فراخوان اجتماعی به حساب میاد. اصلا فوش و فحاشی، ترویجش در جامعه و طرحش در جامعه، دعوت از دیگران به فوش و فحاشیه. خب ما بیایم چیکار کنیم الان تو داستان راهکار؟ بیایم برای خودمون یه برنامه‌ای داشته باشیم، به شیوع عفت کلام، به شیوع عفت کلام در جامعه کمک کنیم نه به فحاشی. در واقع بیایم فراخوان عفت کلام بدیم نه فراخوان فحاشی. و راهکار سیزدهم، حسودی نکنی. حتما منتقل میشه دیگه. یکی از عوامل اصلی در فوش و فحاشی میتونه حسادت باشه که ما پیشتر یاد کردیم. حسودی نکنیم، در حسادت ورود نکنم که حقیقتا درمان نداره، فرمودن لا علاج له. بحث حسادت رو هم پیشتر داشتیم. راهکار چهاردهم، شرم و حیا داشته باشه. اگه حیا نداشته باشم در دستگاه توحید و ولایت آقا امیرالمؤمنین استخدام نمیشم. این خیلی مهمه به نظرم که اینجا میخوام یاد کنم. تکرار میکنم، راهکار چهاردهم اینه که من شرم و حیا داشته باشم. اگر نداشته باشم خیلی چیزها از من بروز میکنه و خیلی رذایل، از جمله فحش و فحاشی، بدزبانی، بددهنی، بد و بیرا گفتن. خب تو دستگاه توحیدی و دستگاه ولایی آقا امیرالمؤمنین اگر کسی شرم و حیا نداشته باشه استخدام
نمیشه
حقیقتن، چون آدمی که اهل حیا نیست به درد بنای توحید نمیخوره، به درد کار توحیدی نمیخوره. از جمله مشخصا اینجا آدم فحاش بدزبان به درد دستگاه توحیدی نمیخوره و عملا استخدام
نمیشه.
استخدام امیرالمؤمنین نمیشه، به کار امیرالمؤمنین نمیاد. حالا بفرمایید همه برام صلوات بفرستن یا هورا بکشن، کف بزنن، دیگه هیچ فایده ای
نداره.
نمیتونیم اقبال عمومی رو دلیل بر درستی خودمون بدونیم. خیلی مهمه، باید ببینم با اون تراز، میزان و معیارهای شریعت میخونه یا نمیخونه. این خیلی مهمه. با صدای بلند عرض میکنم، به خصوص دلم میخواد اونایی که باید بشنون بشنون که خدا شاهده اگه ما به الله و آل الله اقبال نداشته باشیم، اگه از طرف خدای متعال و اهل بیت علیهم السلام از ما استقبال نشه، صلوات و کف و هورای همه عالم به کارمون
نمیاد.
تنها راه اینه که در توحید و خودسازی بریم در مسیر الله و آل الله، که اگر در مسیر خدا و اهل بیت نباشیم، صلوات و کف و هورای همه عالم در خودسازی و توحید برای ما نون آب
نمیشه
حقیقتا. و الان نقدن در عصر غیبت، شرط استخدام در دستگاه ظهور بیرون اومدن از رذایل و رسالت. اصلا بفرمایید خود غیبت یه فرصته، یه فرصت. اگر تهدیدش میدونیم ازش یه فرصت در بیاریم، تا صاحبش نیومده خودمونو بسازیم. اینات میفهمه چرز میکنم، باید یه جوری درست در بیاد دیگه، یعنی من به درد دستگاه ظهور بخورم دیگه. یعنی باید جور در بیاد، که اگه جور در نیاد نمیشه. من که از صاحب فضائل توقع ظهور دارم، الان همه همینطوریم دیگه، از صاحب فضائل که در غیبتند توقع ظهور داریم. خب قاعدتا اول باید خودم در فضائل ظهور کنم. اگه از غیبت و فحش بیرون نیام به درد دستگاه ظهور
نمیخورم.
یک کلام ختم کلام، آدم بددهن به درد عصر ظهور
نمیخوره.
من یا هر کس دیگه فرق نمیکنه. من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواپند گیر از سخنم خواه ملال. راهکار پونزدهم، عادت به بدزبانی رو ترک کنم.
بله،
خب از عادت کردن نمیتونن ترک کنن و خود همین رو مجوز میدونن، میگن ترک عادت موجب مرض است. خب من باید تمرین کنم خوشزبان بار بیام. یکی از تکالیف مهم در خودسازی، که مهمترین کار در زندگی که خدای متعال اهل بیت از من خواستن همین خودسازیه. یکی از کارهای مهم برجسته در خودسازی همینه که من بیام تمرین خوشزبانی کنم، به خوشزبانی عادت کنم، عادت بد جاش رو به عادت خوب بده و اینم تمرین میخواد و تکرار میخواد. و راهکار 16 هم از لعامت و حقارت در بیام و دست از سر عزت دیگران بردارم.
دست از سر عزت دیگران
بردارم. بعضی وقتا ما تحمل عزت دیگران رو نداریم، شروع میکنیم به بد و بیرا گفتن.
یه جوری به همون حسادت برمیگردیم.
برمیگرده، ولی مستقلا خواستم عنوان باشه که باید روش کار کنیم. حقیقتا تکرار میکنم، از حقارت در بیام، از لعامت و پستی در بیام، دست از سر عزت دیگران بردارم، دست از تحقیر دیگران بکشیم، از تحقیر دیگران لذت نبریم، بریم با توبه طهارت بگیریم، بلکه از این رذیلت و رذیلت بدخیم و وخیم پاک بشیم انشاءالله. اما راهکار 17 حق الناس رو جبران کنه. بابت دروغ بستن ها، غیبت، تهمت، خبرچینی و اینجا فحاشی، از اشخاصی که باید حلالیت به طلبه بره حلالیت به طلبه، بره جایی که خراب کرده جبران کنه. تکرار میکنم، جایی که خراب کرده جبران کنه. گناه علنی، جناب آقای رجبی عزیز، توبه
علنی.
گناه رسانه‌ای، توبه رسانه‌ای. وسط ظهر زندگی جلوی چشم و گوش همه تهمت زدیم، غیبت کردیم، خبرکشی کردیم، یعنی جسورانه گناه کردیم. منصف باشیم و صادق باشیم، شجاعانه توبه کنیم. کجا؟ جلوی چشم و گوش همه. عنایت می‌فرمایید چه عرض می‌کنم؟ جسورانه گناه کردیم، شجاعانه توبه کنیم. موقع گناه معمولاً آدم ها اینجوری هم دیگه، میخوان توبه کنن خوف فتنه پیدا میکنه، میخوان حلالیت به طلبن، یه جوری حلالیت میطلبن که مبادا معلوم بشه که کی گناه کرده بود. عنایت بفرمایید، خیلی به نظر من مهمه. موقع گناه ما خوف فتنه نداریم. لطفاً الان هم که باید توبه کنیم و حلالیت به طلبیم، یه هایی به همون خوف فتنه دست
نده.
اگه این کار رو نکنیم تکرار ظلمه. یعنی چی؟ یعنی موقعی که میخواییم توبه کنیم صادقانه، اگر پیش 10 نفر گناه کردیم و غیبت کردیم و خبرکشی کردیم و فحاشی کردیم، اون 10 نفر رو پیدا کنیم، جلوی اون 10 نفر بیاییم توبه کنیم. بیشتر تکثیر شد، ما هم باید یه جوری علنی با گسترش بیاییم توبه کنیم. اگه بخواییم خلوتی توبه کنیم که هیچ کس نفهمه، به درد اون بند خدای مظلوم نمیخوره، که میشه ظلم مضاف و مضاعف در حق کسی که بهش بد و بیرا
کردیم
بستیم.
بله، خیلی ممنون جناب استاد، ببخشید فرصت
یکی دو تا مونده
واگذار به برنامه بعد کنیم که انشالله که حق اون دو مورد و ادا بشه که با توضیحات تکمیلی شما انشالله اگر خدای نکرده دچار این آسیب و آفت هستیم، از فحش و فحاشی با این راهکارهایی که جناب استاد فلاح از قرآن و روایات مطرح کردن، سیره و روشی که معصومین به ما یاد دادن که اگر بخوایم زندگی توحیدی داشته باشیم و تعبیر دقیق که جناب استاد فلاح داشتن، راه نجات ما اینه که خدایی باشیم و با سبک و سیره اهل بیت زندگی خودمون رو سامان بدیم. انشالله از این روش ها و راهکارها استفاده کنیم. در برنامه امروز جناب استاد فلاح در ادامه راهکارهایی که در مجال قبل 5 مورد اشاره کردن، در برنامه امروز هم چندی مورد دیگه از راهکارهای علاج مسئله فحاشی مطرح شد که فرصت بر بیان این موارد نیست. انشاءالله در مجال آینده ضمن بیان خلاصه این موارد از توضیحات تکمیلی جناب استاد فلاح در ادامه راهکار رو استفاده خواهیم کرد. از حسن توجه همه شما به برنامه امروز تشکر میکنم. تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارش.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. هم دمی با هر خس و خاری نمی آید از او، هم دمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
آقایون خانما سلام، آیا می دونستید حکم شرعی خسارت زدن به اموال مسجد چیه؟ امروز می خواهیم مختصر و مفید این مسئله شرعی رو با همدیگه مرور کنیم، پس با من باشید. آقا جون، بعضی وقتا پیش میاد که توی مسجد مثلا یه مهر از دستمون میفته و میشکنه، یا فنجونی که متعلق به مسجده ناخودآگاه از دستمون میفته و شکسته میشه. در این صورت دو حالت داره: اگه عمدن خسارت زدیم که باید جبران کنیم و مثل اون مهر یا فنجونی رو که شکستیم تهیه کنیم و در مسجد بذاریم، اما اگه حواسمون نبوده و در خراب شدن و شکستن اون وسیله کوتاهی نکردیم، اینجا جبران اون خسارت شرعاً واجب نیست. نکته کنکوری: البته اهل مسجد معمولاً اونقدر مرام دارن و با معرفتن که خودشون کلی به مسجد کمک میکنن، چه برسه به این که وسیله‌ای رو ناخواسته خراب کنن. مطمئن باشی در این صورت هم بهترشو میگیرن و جایگزین میکنن. ارادتمند اهالی مسجد هم هستیم.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین، اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنیم که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
آب زندگی بخشه و زندگی ساز، بدون آب نه تراوتی هست نه شور و حال و نشاط و حرکتی. وظیفه تک تک ماست که از اون درست استفاده کنیم و فرهنگ صرفه‌جویی رو در این زمینه رواج بدیم، چرا که صرفه‌جویی درست مصرف کردنه. بریم سراغ برنامه بعدی، داستان هفته.